و هم از منظر کیفی داشتیم و شخص آجای شهیدی به عنوان نماینده محترم ولی فقیه در بنیاد، معاون رئیس جمهور و ریاست عالی بنیاد، من شاهدم که هر هفته بلا استثنا در جمع مدیران به عنوان شورای معاونین تأکید بر ارائه خدمت شایسته دارن و ما با اینکه همه تلاشمون، همه ارادهمون در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت ایثارگرانه، میخوام صادقانه عرض بکنم، صادقانه عرض میکنم که هر چقدر کار کردیم، هر چقدر کار بکنیم، در مقابل و مقایسه با خدماتی که ایثارگران و خصوصا شهدا برای نظام کردن، برای مردم کردن، برای ملت کردن، اصلا هنوز خیلی با جای کار داره.
دقیقا همینطور
خیلی ناچیزه. این رو صادقانه میگم، نه از منظر شخصیت حقوقی، بلکه از منظر شخصیت حقیقی به عنوان یک شهروند، به عنوان کسی که اشراف به مشکلات و مباحث ایثارگران دارم، از جان دل این رو میگم و به نظرم میرسه به رغم همه تلاشا همه مسئولین باید در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت این عزیزان تلاش بکنن، تمرکز داشته باشن و اراده رو مصمم تر.
بسیار خوب آغاز کرده های دکتر. حقیقت اینه که ما هر جای این عالم که باشیم، خیلی میخوام جملم رو پخته بگم، درست بگم، زیر و زبرش رو کامل کنم، این که خیلی مدیونیم، خیلی مدیونیم از این باب که یک سری شهدای نازنین داریم، بیش از 230 هزار شهید دفاع مقدس، شهدای ترور، شهدای منا، شهدایی که در همین سالهای اخیر در شام مشغول دفاع بودن از حرم حضرت زینب سلام الله علیها و و و و و یک سری جانباز نازنین داریم که از جانبازان قطع نخایی هستند تا بگیر جانبازانی که حالا سطح کمتر، یک سری آزاده های گرانقدر داریم و ایثارگرانی که سالهای سال مجاهدت کردند. این یک حرفه. در کنار این عزیزان خانواده هاشون هستن، پدر و مادرهای شهدا، همسران شهدا، فرزندان شهدا، بشمریم بیایم جلو. و واقعا اصلا بحث کمی نیستش، ما به همه اینها خیلی مدیونیم. عزیز ظریف بین خیلی نازک بینی میگفتش که ما تو کل جمهوری اسلامی ایران یک چیزی حول و حوش 40,000 شغل کلیدی داریم که 40,000 نفر در اون حضور دارن. یک چیزی حدود 240,000 تا هم شهید نازنین داریم. یعنی به اعضای هر یه منصبی که توی این کشور داده میشه 6 شهید ما اهدا کردیم. حالا اون آقای مدیر، اون خانم بزرگوار مدیر نگاه کنه ببینه اونجایی که نشسته حداقل دینش رو به همون 6 شهیدی که رفتند ایثارگری کردن تا قوام و دوام این میهن و این نظام مقدس باشه ادا کردن یا خیر. این سوالیه که خیلی ها باید از خودشون بپرسند. دو نهادی که اینجا هستند امشب تکلیفشون روشنه، چون تقریبا که نه تحقیقا دینشون رو سعی کردن ادا کنن، هم بر بچه های نازنین بسیج، هم خوبان و زحمت کشان بنیاد شهید امور ایثارگران. اما این سال رو بعد شاید از خیلی از وزارت خونه ها، از خیلی از آقایان در مجلس، از خیلی از قضات محترم تو حوزه‌های مختلف پرسید که آیا شما هم دینت رو ادا کرده ای یا نه. من محمد حسین مولایی هستم، اینجا چشمنداز آفتاب از رادیو گفتگو و شما نازنینان دارید صدای ما رو میشنوید و با ما همراه هستید. اما داشتم با آقای دکتر نصیری نازنین، آقای دکتر نصیری اگر قرار باشه از همین سالهای اخیر یکی دوتا از کارهایی که انجام شده و شاخص بوده در حوزه شما، علاوه خصوص خب تهران بزرگ و اسمش هم پیداست دیگه، ما بیشترین تعداد شهید، بیشترین تعداد جانباز و ایثارگر و همه اینها رو توی مرکز کشور داریم، اگر قرار باشه از کارهای شاخص بگید، از اتفاقات خوبی که افتاده بگید، کدوم رو به عنوان مدیر کل محترم تهران بزرگ برای ما یادآوری بکنید؟
من اجازه بفرمایید که آقای مولایی اصلاحی رو در ارتباط با عبارتی که داشتید به جا داشتید هم عرض بکنم. ما در این مملکت 3000 صندلی و پست مدیریتی اثرگذار داریم.
بله.
به تناسب بالغ بر 23000 شهید اینجوری به دست میاد. هر صندلی و هر پست بالغ بر 70 شهید در واقع
دیگه خیلی بدتر شده،
براش سرمایه گذاری شده. یعنی برای هر صندلی معادل شهدای کربلا تکلیف ما سنگین تر میشه. اجازه بده یک آماری از ایثارگرانی که ما توفیق خدمت داریم در تهران بزرگ از بکنم، بعد هم پاسخ سوال شما رو داشته باشم.
خب بس کامل بگید دیگه، از شهدا و ایثارگران و آزادگان و
بله. ما از 233000 شهید کل کشور جناب آقای مولایی افسون بر 23000 شهید رو در اداره کل تهران بزرگ پرونده‌اش رو داریم. از افسون بر 560000 جانباز کل کشور ما بالغ بر 56000 پرونده جانباز رو داریم. جناب آقای مولایی از 43000 آزاده سرفراز ما 6000 آزاده سرفراز رو توفیق خدمت داریم. بنابراین از مجموع بالغ بر 830000 ایثارگر در سه بخشی که به نظر شما عرض کردم،
بله،
ما افزون بر 85000 پرونده داریم. می شود چیزی حدود بالغ بر 10% از ایثارگران
کل کشور،
کشور رو 73% از ایثارگران استان رو توفیق خدمت گذاری داریم. و داشته باشید در این راستا و اسنا هم حدود 30000 پرونده مهمان رو هم توفیق خدمتگزاری داریم. من با توجه به توضیحی که معذره جناب علی در تلیه عرضم دادم و واقعا هم اعتقاد دارم، چیزی رو که اعتقاد نداشته باشم نمیگم، بر زبان نمیارم، بذار یک بار دیگه عرض بکنم، شرمندم بگویم که چه خدمتی به جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا دادیم. اما در یک کلام از بالغ بر 3,200,000 نفر از مجموع خانواده ایثارگران باز ماهای مولایی 350,000 نفر رو توفیق خدمتگزاری داریم. در حوزه فرهنگی، توسعه و ترویج، اردوها، ورزش، تحصیلی، حقوق، پاداش و مستمری، حمایت از اشتغال ایثارگران، خدمات درمانی و توانبخشی و خدمات پشتیبانی رو در جهت کاهش مشکلات و بهبود وضعیت ایثارگران داریم. یک بحثی که در واقع به شکلی در معیشت ایثارگران تأثیر داره و در دستور کار بنیاد چه در اداره کل تهران و بزرگ و چه در ادارات کل استانها باید به شکلی روش تمرکز بشود، بحث پرداخت و حقوق و مستمری. باز خجالت میکشم من ارقام رو بگویم، در همین حد بدانی بالغ بر 85% از کل بودجه بنیاد در جهت پرداخت حقوق و مستمری در واقع خانواده ها، جانبازان و آزادگان تقدیم می شود در کل کشور و ایزن هم در اداره کل تهران و بازون. در حوزه اشتغال هم ما بحث مربوطه به حمایت های اشتغال، چه از بحث جذب در دستگاه های دولتی متناسب با سهمی هایی که به ما میدن که باید همینجا اعلام بکنم، با همه جایگاه قانونی که برای این کار متصور شده است، مردم بدانند که فرزندان شاهد ایثارگر ما هم در بحث مربوطه به بیکاری مصون نیستند. به لحاظ این که هم تعدد و در واقع تکثر ایثارگران بیکار رو داریم و هم از طرفی هم سازمان‌های دولتی محدودیت جذب رو دارن. ما برای اینکه این نقیصه رو به شکلی جبران بکنیم، جناب مولایی، بحث حمایت‌های از باب وام‌های اشتغال رو داریم. ایزن ما یکی از بحث‌هایی که ما از ازل تا به ابد از جمله وظایف در واقع اجتناب ناپذیر ماست، اون چه که از دست ما برمی آید و اصلا در اولویت اول کار ماست، بحث درمان و هزینه های درمان خانواده های عزیزمون هست که ما این بحث رو در قالب دو سیستم پیگیری میکنیم. سیستم بله. اول بحث بیمه پایه یا همگانی، سیستم دوم بحث بیمه تکمیلی یا مکمله. که الان داشته باشید در کل کشور آقای مولای عزیز قریب 2 میلیون نفر مشمول بیمه مکمل بنیادن. بذارید عرض بکنم به نیابت از همه کسانی که در بنیاد چه در سازمان مرکزی چه در ادارات کل انشالله با نیت قربت دارن کار میکنن، همه تلاششون همه ارادهشون هم مصروف بر این میشود که خدمات به شایستگی هم تقدیم بشود. اگر در بحث ارائه خدمت در واقع درمانی به ایثارگران بعضن مشکلاتی مطرح می شود، بدانید که متأثر از فشارهای فرامرزی است که او در سیستم داخلی در واقع تأثیر منفی می سازد.
بسیار عالی. آقای دکتر، حقیقت اینه که خیلی از کارها، من اینو دیشب گفتم امشب هم میگم، شاید تا پایان این برنامه که 10 شب طول می کشه باز هم تکرارش کنم، که متأسفانه فضاهای مجازی اتفاقات خوبی رو برامون رقم زد، اما ما رو در یک سری از سیاه نمایی ها خیلی دستامون رو بست. شاید اون چیزی که مقام معظم رهبری گفتن، باید ما حضورمون خیلی پررنگتر می شد در این حوزه، جوانترامون می اومدن بیشتر کار می کردن، که الان هم یک اتفاقات خوبی الحمدلله افتاده، اما کارهای بزرگ و فراوانی در حوزه‌های مختلف ما انجام میدیم، اما یک دفعه می‌بینیم یک نقطه تاریک بسیار کوچک تو یک شهری تو یک روستایی اتفاق میفته، میان همون رو بولد میکنن و نگاه نمیکنن که مثلا اداره کل تهران بزرگ 10% ایثارگران کل کشور رو داره پوشش میده، بیش از 10% اون آمار که از دالی گفتی، و جدای از اون یک سری مهمان هم داره، اما یک دونه شاید باشه، اما یه دونه رو بلدن توی فضای رسانه‌ای باهاش چیکار کنن. البته که اتفاقات جدید اتفاقات خیلی خوبی. آقای محسنی خیلی شما رو دیگه بیکار گذاشتیم، بیایم این طرف. آقای محسنی، آقای سید پوری، آقای محسنی، هم جوان هم خوش صورت و خوش سیرت انشاءالله، مدیر اقتصاد مقاطعه بسیج سازندگی تهران. خیلی دوست دارم آقای محسنی امشب از بسیج سازندگی بشنویم. هستن جدای از اینکه شما مدیر اقتصاد مقاطعه هستیم، شاید مردم ما کمتر بسیج سازندگی رو تو حوزه هایی که اخیر ورود کرده و جوانترها دهه 70 ها دهه 80 ها اومدن پا به عرصه گذاشتن شناخته و در مورد شنیده. شما برای ما بگید.
از اون بزرگ شما که حالا بسیج رو فرمودید، حالا من یه تعریف کلی از بسیج عرض کنم خدمت شما که حالا همه ما بسیجی هستیم، ولی اون تعریفی که حالا وجود داره و حضرت امام هم ازش یاد میکنه و اون مسئله شجره طیبه که اصلها ثابت و فرع حافظ سما، واقعا یک شجره طیبه‌ای که برخواسته از مردم برای حل مشکلات مردم. تو دهه 70 و اواخر دهه 70، سال 79 بود که گروه های دانشجویی برای حل مشکلات و محرومیت زدایی در اکثر نقاط کشور گسیل می شدن و انجام پروژه عمرانی و حالا پروژه شاید اشتغال زایی تو اون زمان رو انجام می دن. این گزارش ها تو اون مکتب حضرت آقا و مقام معظم رهبری رسید و ایشون دستور تشکیل بسیج سازندگی رو داد. همونطور که مستحضر هستید، در اون مکتب بود که وزارت کشاورزی با جهاد سازندگی
ادغام
شدن و این ادغام شدن اون روحیه جهاد رو شاید بهش اینجوری فکر میکردن که تا عامه بهش مخفول شده و این موضوع بهش فکری نشد. حالا با تدبیر مقام معظم رهبری بعد ادغام این دو وزارت خونه و این دو سازمان برای امتداد نقش آفرینی مردم برای کمک به سازندگی کشور، سازمانی به وجود اومد به نام سازمان بسیج سازندگی ذیل اقشار 22 گانه بسیج مستضعفی. حالا بیایم بگیم بسیج سازندگی چیه. حالا اون تعریفی که بسیج سازندگی واقعا وجود داره، شالوده اصلی بسیج سازندگی رو گروه های جهادی دانشجویی و عمومی و محلات که تو بسیج محلات و مساجد هستن رو تشکیل میده. در حال حاضر که من با شما دارم صحبت میکنم حدود 11,000 گروه جهادی ثبت شده تو کشور ما وجود داره.
ماشاءالله 11,000 گروه جهادی داری؟ من باشون خیلی ارتباط نزدیکی دارم، اما واقعا تعدادش فکر نمی‌کردم. آقای محسن 11,000 تا شدن، تا 3-4,000 تا تو ذهنم بود. من همین اخیر با بچه‌های یک سری بچه ها رفته بودم در استان سیستان، باهاشون یه کار خیلی خوبی داشتن که درست همراهی کردم. خیلی کار عجیب غریب بود، حالا زیاد توضیحش نهاد بدم، اما واقعا ما 11,000 گروه جهادی خیلی روشنه. دستون درد نکنه، بفرمایید.
از بزرگ دست البته اون جهادگرایی که میرن در اکثر نقاط کشورمون محرومیت زدایی میکنن درد نکنه. حالا ما داشتم اینو عرض میکردم خدمت شما، از این 11,000 گروهمون 7,000 تا گروهمون در سطح بسیج محلاتمون هستن، ما بقی تو اقشار دیگه مثلا 1,400 تا گروهمون دانشجویی هستن و فعالین دانشجویی هستن. همون خواستگاه اصلی بسیج سازندگی که از گروه های دانشجویی بوده حدود 1,400 گروه ثبت شده رو ما داریم. مأموریت های مختلفی با سه سازمان متصوره، ولی فعل حاضر یکی از اصلی ترین مأموریت هایی که وجود داره سازماندهی همین جوان ها تو قالب گروه های جهادی در جهت گسیل به اقصی نقاط کشور هست برای محرومیت زدایی.
درسته.
حالا من موضوعی رو میخوام باز کنم اگر اجازه بدید.
حتما.
اون هم تعریف و بازتعریفی از محرومیته. ما سابقا محرومیت رو به اون جای اطلاق میکردیم که محرومیت از نظر پروژه های عمرانی داشته باشه، به اون منطقه اطلاق میکردیم که
برخوردار نماشه،
برخوردار از نظر عمرانی نماشه. حالا ما تو سازمان بسیج سازندگی و حالا دوستانمون تو مرکز مطالعات به هدایت حرکت های جهادی کشور یه بازتعریفی رو اومدیم روی این موضوع انجام دادیم. حالا مشاهدات و واقعیت های عینی و میدانی که ما خودمون مشاهده کردیم در مناطق محروم، حالا وقوف بر مفهوم متعالی اقتصاد مقاومتی هم توی این موضوع
خیلی عالیه
کمک کرده. در مجموع تو بسیج سازندگی ما به این معنا یه معنای دیگه ای هم، یه تعریف دیگه ای هم اضافه کردیم که میگیم که برخوردار نبودن از شغل و برخوردار نبودن شغل و نداشتن مهارت و انجام کار مفید و درآمدزا هم یک نوع محرومیته.
خیلی خوبه، خیلی تعریف جالبیه، خیلی جالب.
حالا در حالی که این جایگزین تعریف سابق شده، حالا ولی اون تعریف سابق کماکان هست و محرومیت زدایی تو پروژه‌های مختلف تو کشور داره انجام میشه. همین امروزی که من دارم با شما صحبت میکنم، ما پروژه 40,000 واحد عمرانیمون رو تو کل کشور استارتش رو زدیم و ریل حرکت جدید بسیج بر مبنای خدمت رسانی و محرومیت زدایی هست در سال 98 و سال آتی.
این تعریفی که در مورد انجام مهارت و برخوردار نبودن از شغل و انجام مهارت دادید، میدید که یه تعریف جهانی سال 2017 بود اگه اشتباه نکنم سازمان ملل داد، این که هر کسی یک مهارت نداشته باشه بی سواد بهش اطلاق میکردن. خیلی تعریف قشنگی بود، دستون درد نکنه. میفرمودید 40,000 واحد عمرانی قراره، پروژه عمرانی قراره انجام بشه.
پروژه عمرانی رو حالا ناگفته، حالا پیداست که چون اکثر پروژه های عمرانی و محرومیت ها، اینجوری بگیم بهتر، محرومیت های کشورمون تو جنوب شرق کشورمون هستش و اینها،
بله،
بیش از 1400 پروژه تو استان سیستان و بلوچستان از این 40,000 پروژه محرومیت زدایی استارتش خورده و انشالله سال آتی انجام خواهد شد. حالا من یه تعریفی هم بگم، ما حالا بسیج سازندگی و اون گروه هایی که وجود دارن، شما به ما به ازای هر گروه هم 75% یه پروژه رو در نظر بگیرید، حدوداً 8200 پروژه عمرانی رو میتونن در طی یک سال انجام بدن. خب همه پروژه ها ما به کلنگ زنی اعتقادی نداریم، بچه های جهادی به کلنگ و اینجور چیزا اعتقادی ندارن، ما به افتتاح و تحویل کلید، همونجور که تو کرمانشاه و بحث زلزله سرپل ذهاب هم بودن دوستان ما و گروه های جهادی، این رو به عمل اثبات کردیم و آمادگی داریم تو بحث اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی و اشتغال زایی با پکیج هایی که آماده کردیم به سراغ اون جنگ چند جانبه ای که با فعالسازی گسل‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تو کشور ما داره رخ میده. و حال حاضرم شاید خب بعد عید که همون گسل جنگ ارضی رو با ما شروع کردن،
بله،
دشمنان انقلاب، و تا آخر سال قراره که 15 گسل رو فعال بکنن، ولی انشالله برنامه‌های مختلفی وجود داره واسه مبارزه با اینها و جلوگیری از این.
بسیار عالی، خیلی نکته خوبی بود. اون نکته ای که فرمودید که اعتقادی ندارین به کلنگ زنی، ای کاش این توی کشورمون باب بشه که برای کلنگ زنی ها زیاد وقت نگذاریم، بیشتر برای افتتاح ها برویم، کما این که برای بچه های جهادی و بسیجی دنبال این نمیگردن که افتتاحیه بگیرن، بلکه دنبال این هستن که محصولشون محصول کارآمدی باشه و بتونن ارائهش کنن. آقای دکتر صفایی نازنین، نه ببخشید دیگه، تا درستی به شما یه طول کشید دیگه، ببخشید به قول دوستان ما دیر وقت رسیدیم خدمتتون دیگه، شما بزرگی خودتون
ببخشید.
آقای دکتر صفایی، از حوزه خودتون برای ما بگید در بنیاد شهید و اتفاقاتی که در حوزه هست تعالی میفته. خب بالاخره حوزه شما هم مرکز توسعه مدیریت منابع انسانیه و خلاصه یک قلب تپنده ای برای خودش. میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب خداوند متعال رو شاکرم که عنایت کرد و سرنوشت ما رو طوری رقم زد که خدمت به خانواده محترم و معظم شهداست، خانواده ایثارگران، که این عزت و عظمت و آرامش و آسایشی که بر ما حاکمه، مرهون و مدیون از خودگذشتگی و مجاهدت‌های عزیزان ایثارگر میباشه.
خواهش.
و همیشه اینم عرض کردم به همکاران خودم به عنوان کوچکترین عضو بنیاد شهید و امور ایثارگران که لطف و محبت و عنایت خداوند بر این شد که بهترین خدمات رو به بهترین مخلوق خدا بدیم.
خدا رو شکر.
و بله خداوند متعال رو شاکریم. عرضم به حضور شما که خب درسته که مأموریت اصلی بنیاد ترویج فرهنگ و نشر و توسعه ایثار و شهادته، اما با اجازه حضرت عالی میخوام اینو عرض کنم که شهید و ایثارگر فقط مختص بنیاد شهید نیست. مربوط به همه دستگاه ها، همه وزارت خونه ها و همه ادارات می باشد. به هر حال همونطوری که تا الان هم همینطور همه دوستان هم برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارن تلاش می کنن و تلاش مضاعفی دارن برای خدمات خوب به این عزیزان، همینجا درخواست دارم که با لطف و عنایتی که به این عزیزان و این بهترین مخلوق خدا دارن بتونن همه ماها رو یاری کنن. بله، این که فرمودید در حوزه خودمون، بنده در حوزه توسعه مدیریت و منابع انسانی تهران بزرگ هستم. به هر حال همکارانی که این مدال نوکری و مدال افتخار خدمت و خادمی ایثارگران رو برگردن دارن رو ما خدمت میدیم. پس خدمت ما به خدمت خادمین به بهترین مخلوق خدا هست و همینجا هم بازم خداوند متعال رو شاکرم که یه پله فراتر رفتیم و به این عزیزان سعیمون بر اینی که بهترین خدمات رو بدیم. دوستانی که به هر حال از زمانی که میخواستن استخدام بشن یا در دستگاهی مشغول به کار بشن، خب از جناب دکتر نصیری فرمودن که 32 سال خدمت در بنیاد شهید. بنده توفیق اینو دارم که تقریبا 29 سال در این نهاد مقدس مشغول به خدمت هستم و چیزی نمیدونم بجز دعای والدین عزیزم که در حق من کردن و سرنوشتم اینطور رقم خورد که در این نهادی که فرمودن عزیز دلمون بنا به فرمایش حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه افضل نهادهاست، به هر حال منم مشغول بشم. خب اون موقع به هر حال قدرت انتخاب زیاد بود، تو دستگاه های مختلف میتونستیم بریم و مشغول به کار بشیم، ولی به عنایت خداوند در نهاد بنیاد شهید مشغول شدیم که با این عزیزان عجین بشیم. و دوستان ما هم همینطور، حالا همکارانی که در معاونت توسعه یا کارکنان بنیاد شهید که هم از مدیران ارشد و مدیران میانی و سایر عزیزان که هستن، اون روز اتفاقی نبود، انتخابی بود و این نهاد رو انتخاب کردن که بخوان بهترین خدمات رو بدن و توفیقی هم که الان ما داریم با این عزیزان سر و کار داریم. کلیات رو سرور عزیزم جناب دکتر نصیری فرمودن، ولی اگر موردی باشه که منم در
حتما صحبت میکنیم، گپ میزنیم. نکته خیلی قشنگ گفتید آقای دکتر صفایی، گفتید انتخابی بود این شغل. واقعا هنوزم که هنوز من به این اعتقاد دارم که حتی جوانهای این مملکت میتونن انتخاب کنند که در کجا میتوانن مؤثرتر باشند، مفیدتر باشند، در کجا میتوانن بیشتر خدمت کنند. راستشو بخواید حقیقت اینه که الان دور این میزی که ما نشستیم از دو نسل مدیر نشسته، یعنی یک نسل همدوره‌های من هستند که بعد انقلابی هستند و فکر میکنم متولدین، اشتباه نمیکنم خانم دکتر، اشتباه نمیکنم که بعد از انقلاب به دنیا اومدید، و یک نسل هم که مدیران زحمتکش بنیاد شهید هستن که آقای دکتر نصیری تقریبا 5-6 سال کمتر از سن من عمر مدیریتشون، اما خوبیش اینه که در یک حوزه‌ای خدمت کردن که همش من اعتقاد شخصیمه عبادت بوده، همش عبادت بوده و حوزه بسیار مقدس و نیکویی. این طرف حوزه بسیج هم که برای من حداقل یک فضای بکر بی نظیره. من هنوز اعتقاد دارم که خیلی از وجوه و قسمت‌های بسیج شناسه.